أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت دوم از بحث که صحت و بطلان مضاربه مشتمل بر شرط بضاعت و مثل بضاعت، بچه اول که به او استدلال شده بود برای بطلان مضاربه، همون وجه مذکور در کلام مرحوم شیخ در مقصود بود که فرموده بودن این شرط شرط باطل هست. وقتی شرط باطل شد عقد هم باطل میشه، چون موجب جهالت در مورد عقد میشود. عقد مضاربه در مورد عمل عامل با رأس المال خاص، مثل همون 100 میلیون که به عنوان مثال بود، وقتی در ضمن عقد مضاربه شرط بشود عمل آخر مثل بضاعت با 5 میلیون اضافه، این شرط باطل میشه. وقتی شرط باطل شد، در حقیقت عوض مجعول برای عمل تجاری با همون 100 میلیون هم مجهول میشود، چون بخشی از این عوض برای شرط بود. وقتی تخلف پیدا کرد، شرط کسر میشود مقداری به خاطر شرط. وقتی از معلوم مقدار مجهول کسر بشه، کنار بره، بقیه هم میشه مجهول. این فرمایش مرحوم شیخ بود. در اینجا مرحوم سید جوابی که نوع محققین از جمله مرحوم سید جوابی که به این وجه داده بودند این بود که این که شما مفروغان ان گرفتید که برای شرط قسطی از ثمن و از رب قرار داده شده، این مورد قبول نیست. در مضاربه اون نصف و رب فقط در مقابل تجارت با 100 میلیونه و برای عمل آخر رب قرار داده نشده. این جواب اصلی از این وجه اینه. منتها در ضمن این که مرحوم سید در متن عروه این را فرمودن، مطلب دیگه هم در ادامه فرمودن که حاصل فرمایش ایشون این بود که اگر شما قائل به جهالت مولد عقد از راه بطلان شرط شدید، دیگه در ذیل عبارتتون وجهی نداره که صحت عقد را توجیه بکنید به این بیان که این شرط لزوم وفا نداره. اگر شرط موجب جهالت بشود، جهالت در شرط به عقد سرایت بکنه، دیگه لزوم وفا و عدم لزوم وفا به شرط دخلی در این حیثیت نداره. روی این حساب حکم باید در فرض عدم لزوم وفا هم شما بر اون قول قبلی که بطلان عقد باشه، باید بر اون ثابت اون را حفظ بکنید. این وجه برای رجوع حساب نمیشه. این مطلب اضافه‌ای که علاوه بر جواب اصلی در کلام مرحوم سید بود. خب اینجا مرحوم آقای حکیم دو تا مطلب زائد بر اون فرمایشات مرحوم سید فرموده بودند. اولی مطلب اضافه مرحوم آقای حکیم این بود که در اشکال به شیخ طوسی بهتر است ما اینجور بیان بکنیم که این شرط دخالت در عوض ندارد، ملحوظ در عوض نیست. اگر ملحوظ در عوض هم باشد، جهالت مضر نیست، چون جهالت در این مورد از قبیل جهالت حاصل در بیع ما یملک و ما لا یملکه. چطور اونجا جهالت اجزا، جهالت عوض در اجزا مضر نیست، چون جهالت برای نسبت به کل عوض معلوم هست، ما نانوفیه میشه از این قبل. این مطلب اول مرحوم های حکیم بود. مطلب دوم مرحوم های حکیم این بود که در کلام مرحوم شیخ طوسی بین سر و ذیل عبارت مرحوم شیخ طوسی در همون قسمت قول به بطلان العقد و بطلان شرط، در همون قسمت اول عبارت بین صدر و ذیل تنافی هست، چون از یک طرف فرض کرده است که لم یجعل لعمل بضاعتی شیئون فیبطل شرط، از طرف دیگر در میخواهد عقل را توجیه بکنه بطلان عقل را، فرموده به خاطر شرط بعضی از عوض تخلف پیدا کرده بقیه مجهول میشه. خب اگه بخواد تخلف پیدا کنه باید قرار داده شده باشه برای عمل شیء، اگه قرار داده نشده چطور میشه تخلفش موجب جهالت بشه؟ بین صدر و ذیل تنافی. این مطلب دوم مرحوم آیه حکیم. در اینجا در کتاب المضاربه فرمودن این اشکال اخیر که اشکال مرحوم آیه حکیم باشه به مرحوم شیخ طوسی وارد نمیشه، و اون مطلب اضافه‌ای که مرحوم سید در متن عروه داشتن علاوه بر جواب اصلی فرموده بودن این لزوم و جواز شرط، لزوم وفا و عدم لزوم تأثیر نداره، این دو قسمت فرمودن این دو تا اشکال تمام نیست دیگه. اون فرمایش مرحوم آقای حکیم که مطلب اول اضافه مرحوم آقای حکیم باشه اینو متعرض نشدن، ولی اون چی که مرحوم سید در مد زائد بر جواب اصلی فرموده و اون چی که مرحوم آقای حکیم به عنوان تناقض بین صدر و ذیل کلام شیخ طوسی فرمودن، این دو تا این دو مطلب را فرمودن این دو تا اشکال تمام نیست. اما اشکال مرحوم آقای حکیم که تناقض بین صدر و ذیل، تنافی بین صدر و ذیل کلام مرحوم شیخ طوسی هست تمام نیست، حاصل اونچه که در نقد این اشکال فرمودن اینه که در مرحوم شیخ طوسی اینجور میخواهد بگوید، اگه کلام شیخ طوسی را اینجور توجیه کردیم دیگه تناقض بین صدر و ذیل برداشته میشه. کلام شیخ طوسی را دو قسمت داره، یکی بطلان شرط یکی بطلان عقد. در قسمت بطلان شرط کلام شیخ طوسی را اینجور توجیه میکنیم که معتبر هست در صحت مضاربه این که هر عملی که در متن مضاربه ذکر می شود اسم برده می شه، برای او قسطی از رب معین شده باشه، قسطی از رب قرار داده شده باشه، این شرط صحت مضاربه است. خب مرحوم شیخ طوسی می فرماید در مضاربه مشروط بالبضاعه این خصوصیت حفظ نشده، چون در این عقد مشروط به بضاعت شما ذکر کرده اید در متن عقد مضاربه عملی و برای اون عمل قسطی از ثمن قرار ندادید. خب این میشه پس این شرط شرط باطله، چون با خصوصیات مضاربه سازگاری نداره. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، در مقام اشکال بگه درسته که برای عمل بضاعتی چیزی قرار داده نشده، ولی این عمل بضاعتی رو به صورت معین و مشخص نگفتن بخشی از رب مال او باشه، ولی در اینجا عمل بضاعتی این شرط تأثیر در ازدیاد حصه عامل داره، چون عامل اگر بضاعت با 50 میلیون رو انجام نمیداد، سهم او نصف رب نبود. به این خاطر نصف رب را به او داده که عمل بضاعتی را انجام داده. خب اینجا پس کنه چیزی از عوض برای شرط هم قرار داده شده. مستشکل ممکنه اینجور اشکال بکنه. خب مرحوم شیخ طوسی در مقام جواب ممکنه دفاع بکنه، بگه تو اینجا اونی که شرط هست اینه که برای هر عمل برای خود او رب قرار بدید، نه اینکه او تأثیر داشته باشه در ازدیاد حصه. تأثیر در ازدیاد حصه داشتن که معنای او جعل رب به ازای عمل نیست. اون چی که ما در مضارب شرط می دانیم اینه که برای عمل شیعی قرار داده بشه، برای خود بضاعت اینجا شرطی قرار داده نشده. روی حساب این مقدار که تأثیر در حصه، تأثیر در ازدیاد حصه عامل در تجارت با همون 100 میلیون داره، این مقدار مصحح شرط نیست. اونی که شرط را حاصل قرار میدهد اینه که برای خود عمل قرار داده نشد. خب تا اینجا بطلان و شرط توجیه شده که مرحوم شیخ طوسی فرموده شرط باطل است، چون قانون مضاربه و مقتضای عقد مضاربه اینه که برای هر عمل باید سهم قرار بدی. شما اینجا سهم قرار ندادید. حالا میایم سراغ قسمت دوم که در عین اینکه شرط باطل شد، شرط باطل شد، عقد هم باطل میشه. بطلان عقد چطور توجیه میشه؟ بطلان عقد به این خاطر توجیه میشه که درسته که اینجا برای درسته که برای عمل عمل آخر یعنی عمل بضاعتی شیء از رب قرار داده نشده، بلکه تمام نصف رب برای همون 100 میلیون مضاربه ای هست. ولی 100 میلیون را که برای تجارت با ببخشید نصف رب را که برای 100 میلیون قرار داده، مطلقا که قرار نداده، به این شرط قرار داده که اون 50 میلیون را هم با او تجارت بکنه. جعل نصف رب برای 100 میلیون مشروط هست به تحقق به عمل آخر که بضاعت با 50 میلیون باشه. خب وقتی مشروط و منوط بود، مشروط و منوط به اینه، به حسب قرارداد اینها نصف رب را عامل در صورتی میتواند بگیرد که کار 50 میلیون را هم انجام داده باشه. بس منوط به اینه، مطلق نیست. وقتی منوط و مطلق بود، شرط رو که وقتی شارع امضا نکرد، شرط رو شارع امضا نکرد، اون معلق علیه حاصل نشده. وقتی معلق علیه حاصل نشده، یعنی برای شرط این بود که بضاعت انجام بشه، اون کار بضاعتی با 50 میلیون انجام بشه، کار بضاعتی که انجام نشد، تخلف پیدا کرد شرط. وقتی که تخلف پیدا کرد، اون مقداری که تأثیر داشت شرط در ازدیاد حصه، اون مقدار باید کم بشه، چون به ملاحظه اون ازدیاد حصه شده بود. وقتی اون مقدار محقق نشد، اون از حصه به این مقدار باید کم بشه. خب این مقدار که کم شد، چه مقدار کم میشه؟ معلوم نیست برای ما که چه مقدار کم میشه، چون معلوم نیست، به صورت معین و مشخص نیست. اند استثناء مقدار تخلف شده، بقیه عمل میشه مجهول. روی این حساب هم فرمایش مرحوم شیخ در توجیه، یعنی فرمایش مرحوم شیخ در توجیه بطلان و شرط با فرمایش ایشون در توجیه بطلان العقد با همدیگه جمع میشه، تنافی با همدیگه نداره. چرا؟ چون در قسمت بطلان العقد ولو حصه قرار داده نشده برای عمل بضاعتی، ولی تأثیر در ازدیاد داره، معنای مؤثر بودن در ازدیاد یعنی معلق به اونه، منوط به اینه، منوطم به معلق علیه وقتی حاصل نشد لابد من الاستثناء. این فرموده به این ترتیب بین سر و ذیل کلام مرحوم شیخ طوسی جمع میشه. ولی ممکنه بله ملاحظه‌ای که بشه نسبت به این فرمایش که این مقدار کافی نیست برای حل تنافی و تعارض. اون قسمت اول که توجیه بشود فرمایش مرحوم شیخ در اینکه چرا شرط باطله، این توجیه خوبه، مشکلی نداره. مرحوم شیخ فرموده این شرط باطله. چرا شرط باطله؟ چون قرار مضاربه، عقد قانون مضاربه اینه که هر عمل مذکور در او سهم معین داشته باشه. این سهم معین نداره. عمل بضاعتی ذکر شده در متن مضاربه سهم معین نداره. وقتی که سهم نداشت مرحوم شیخ طوسی فرموده این باطل میشه. تخریج و توضیحی که برای بطلان شرط عند شیخ طوسی ذکر شده، این توجیه تمام فرمایش مرحوم شیخ به همین برمیگرده. ولی اون قسمتی که در قسمت دوم اضافه شده برای اینکه توجیه بشود کلام مرحوم شیخ طوسی در بطلان خود عقد، این قسمت تمام نیست. چرا؟ چون توجیه چی بود؟ توجیه این بود که این ازدیاد حصه معلق بر وجود این شرطه. وقتی که شرط معلق بر وجود این شرط بود، شرط که حاصل نشد، پس ازدیاد حصه طبعا محقق نمیشه. این بیانی که شده، این بیان تمام نیست. اگر اونی را که مشروط هست، اونی که شرط در ازدیاد حصه بود، اگر اونی که مشروط هست عمل بضاعتی، اتیان به بضاعت، یعنی عمل به بضاعت بود، عمل به بضاعت خارجم، عمل به بضاعت بود و در خارج هم این عامل نرفت با اون 5 میلیون تجارت اضافه بکنه غیر از تجارت با 100 میلیون، اگه معلق علیه اتیان به بضاعت خارجم بود و عملا هم تخلف کرده باشه عامل، خب اینجا منوط به حاصل نشده. وقتی منوط به حاصل نشد استثناء بشه به اون مقدار. ولی شرطی که اینجا قرار میدن معلوم نیست که این اتیان به او باشه. ممکنه اونچه که به عنوان شرط قرار داده میشه خود التزام به بضاعت باشه، التزام به این که با اون یه کاری انجام بده، به عهده بگیر که با 5 میلیون کاری را انجام بده. اونی که معلق علیه هست التزام باشه، یا نه معلق علیه التزام نباشه، معلق علیه اتیان به بضاعت 5 میلیون خارجم باشه ولی عملا تخلفی نشده باشه. اگه تخلفی نشده باشه، عمل کرده باشه ولو شرعاً لازم نیست، شارع لازم نکرده این شرط، امضا نکرده این شرط رو، ولی عملاً اگر تخلفی نکرده باشه آثار تخلف بار نمیشه. به همون نکته‌ای که دیگران گفتن خود ایشون هم قبول داره که در مواردی که شرطی در ضمن عقد شده اگه گفتیم تخلف شرط موجب خیار میشه، این شرط ولو فی حد نفسی شرط باطلی باشه، شرط مورد امضای شارع نباشه، ولی عملا اگر اون مشروط علیه این شرط رو انجام بده، در خرید و فروش متاعی شرط بکنن که مشتری شرب خمر بکنه، مشتری شرب خمر بکنه، شرب خمر رو به عنوان شرط در ضمن این عقد بگذارن، عملا اگه او شرب خمر بکنه دیگه اون حق خیار نداره، دیگه حق فصل نداره. معلق علیه اگر فعل خارجی باشه ولو بر شخص لازم نباشه، بلکه شارع منع از او هم کرده باشه، ولی وجهی نداره که این موجب، یعنی این اثر برش بار نمیشه، اون معلق علیه حاصل. اینجا هم اونجه که در ناحیه شرط ذکر میشه، اگر التزام به بضاعت باشه یا عمل خارجی بضاعت باشه ولی عملا این عامل اون کار رو انجام بده، اگر عملا این کار رو انجام بده دیگه اون استثناء معنا نداره. این که چون شاره بله، این که فرمودن که چون معلق بر این شرط هست، این شرط تخلف پیدا کرده چون شاره امضا نکرده، این کافی نیست برای اثبات این مطلب. پس کلام مرحوم شیخ طوسی دو قسمت کلام، قسمت بطلان الشرط و بطلان العقد رو به این کیفیت نمیشه توجیه بکنیم، ولی ممکنه به نحو دیگه توجیه بکنیم به این بیان که در قسمت بطلان الشرط همون بیان قبلی مورد قبوله که شیخ طوسی بفرماید شرط باطل است چون در متن عقد مضاربه تصریح نشده لم یجعل در قبال عمل بضاعتی شیء، این شرط این موجب بطلان شرط میشه. توجیه و تخریج بطلان شرط به حسب نظر مرحوم شیخ طوسی همینه، ولی قسمت بطلان عقد را به این صورت اضافه بکنیم به بطلان شرط که مرحوم شیخ طوسی بفرماید که درسته که اینجا لفظاً و اثباتاً چیزی برای عمل بضاعتی قرار ندادن و همین مقدار که قرار ندادن شرط باطل شده، شرط در این بده شرط در این قسمت باطل شده، ولی در عین حال که در این ولو عملا قرار ندادن، ولی علی ای حالن در اینجا به حسب مقصود واقعی متعاملین آیا واقعا این نصف رب را فقط برای این تجارت با 100 میلیون قرار دادن؟ واقعا اگه از اونها بپرسیم میگن نه، چون او در کنار بضاعت در کنار تجارت با 100 میلیون عمل بضاعتی انجام داده، به خاطر این قرار دادن. خب این در حقیقت قرار به حسب مقام ثبوت و مقام لب کیفیت جعل رب اینه که بخشی برای تجارت با 100 میلیون و بخشی برای عمل بضاعتی است، برای مجموع قرار داده شده. خب نسبت به اون قسمت قبل دیگر که برای مجموع قرار داده، نسبت به او که شاره امضا نکرد، وقتی نسبت به او این جعل امضا نشد میمونه نسبت به بقیه، نسبت بقیه مقدار ما به ازای این تجارت 100 میلیونی معلوم نیست، جهالت در او. نسبت به او چون شاره این جعل به حسب مقام ثبوت رو امضا نکرد، قهرن تخلف پیدا میشه چون اینو که شارع امضا نکرد، نسبت به بقیه مقدارش مجهوله. به مطلب که به اینجا کشیده شد، این فرمایش دو و فرمایش اول مرحوم های حکیم که مطلب اضافه فرموده، اینجا جای ترک پیدا میکنه. یا کسی بگه که خب در اینجا ولو به لحاظ لو برای هر دو قرار داده، بخشی برای این به بخشی برای اون، ولی اونچه که ملاک در صحت عقد هست به خاطر معلومیت عوض، ملاحظه مجموع به مجموع هست، نه ملاحظه تک تک اجزا. به همون نحوی که مرحوم آقای حکیم فرموده، همونطور که در بیع ما یملک و ما لا یملک، اگر ثمن به لحاظ مجموع معلوم باشه، خب اینجا وجهی برای بطلان عقد نداره، بلون نسبت به یه قسمت که مالا یملک شارع امضا نکرده، مقدار او هم معلوم نیست به حسب قرار این، ولی در عین حال این از این جهت مشکلی به اصطلاح پیدا نمیشه به حسب قرار اینها. جهالت در اجزا موجب جهالت در مورد عقل نمیشه. مورد عقل چون مجموع به ما به مجموع هست، علم به مجموع هم محققه. این در این قسمت ممکنه گفته بشه به این که خب مرحوم شیخ طوسی چطور اینجا بله قائل به بطلان میشه با این که اینجا مجموع به مجموع معلومه ولو حس معلوم نیست، به همین تقریبی که در کلام مرحوم حکیم در توضیح اومده. جوابی که از این داده میشه اینه که اون چیزی که مرحوم‌های حکیم مورد تنظیر قرار داده با اون چیزی که مورد بحث هست با همدیگه فرق میکنه. در مورد تنظیر اون چیزی که انجام شده بی هست، بی به لحاظ مجموع هست. ما اون مقداری که در ادله احتیاج داری در از ادله استفاده میکنیم اینه که مبی باید معلوم باشه و عوضش هم باید معلوم باشه به حسب هر کدوم. خب اینجا کسی که ما یملک با مالا یملک را میفروشه در حقیقت نسبت به مجموع بی مجموع کرده دیگه. این بی بله بی چی؟
درسته فرمان
مجموع بهتر،
اما
شرعن
روی فقط همون
قصه یمله فقط میگم عرض میکنم. این فرمایش من رو آقای حکیم اگه ما در حتی مورد خودش هم قبول داشته باشه، یه حرف اینه که
مبناش اون باشه.
ببین نه ایشون اینجور فرمود، نه فرمایش من رو آقای در حقیقت اشکال اینه که اولا این که شما میگید که در صحت به شرط صحت به این که مبی معلوم باشه، یعنی اونی که مورد عقد هست معلوم باشه. اونی که مورد عقد هست معلوم باشه، مورد عقد دو طرف، مورد اون مقداری را که دو طرف انشا کرده اند به لحاظ مورد انشا باید معلوم باشه. این اولا ممکنه کسی بگه نه، اون چی که از ادله استفاده میشه اینه که اون بیعی که شارع میخواهد امضا بکنه مورد او مبی در او باید معلوم باشه. روی حساب در بیع ما یملک و مال ما یملک اونی که قابلیت امضا را دارد که ما یملک خودشه، مقدار عوض چون معلوم نشده معامله باطله. ولی اگه کسی اینو قبول نکرد گفت نه، اون چیزی که ما از ادله استفاده میکنیم اینه که در بی باید مورد انشاء این قرارداد بیعی که قرارداد خاص هست مورد انشای او معلوم باشه، هم در ناحیه عوض هم در ناحیه معوض. خب اگه کسی این رو هم بگه در بیع ما یملک به ما لا یملک انشاء صادر از دو طرف انشاء قرارداد بیع، مورد انشاء معلوم هست که چیه، مورد انشاء خودم بله عقد بی هست، بی هم به لحاظ مجموع بی کرده، به لحاظ مجموع که مورد انشا بوده قرارداد معلوم سهم نسبت به مجموع معلومه. ولی اگر کسی در بی ما یملک و ما لا یملک قائل به صحت شد، این معناش این نیست که در جاهایی که یک عقد به عقد دیگری به التزام دیگری اضافه بشه مجموع او هم کافی باشه. روی حساب مثلا اگه کسی اجازه بله ما یملک خودش را فروخته مثلا به یه مبلغی و اجاره داده است، عقد دیگه ای را ضمیمه کرده است به این بی، اجاره داده است مثلا مال غیر را به یه مبلغی، اجاره داده است مال غیر را به یه مبلغی، مجموع این ثمن و ایار مجموع ثمن این و اجرت اون به مجموعاً معلوم باشه، این که فایده نداره که. باید در هر عقدی هر قراردادی به خصوصی مورد اون قرارداد معلوم باشه. بر این اساس در جایی را که در ضمن مضاربه بضاعت شرط شده باشه، بضاعت شرط شده باشه، اگر واقعاً هم تقصیدی در کار، اگه واقعا تقصیدی در کار باشه، تقصید به این نحوه که برای مورد عقد مضاربه شیئی هست، برای مورد بضاعت شیئی، برای عمل آخر شیئی دیگه‌ای هست. خب اینجا مجموع به ما و مجموع معلوم باشه مشکل رو حل نمی‌کنه. اون چیزی که در صحت عقود معتبر هست اینه که مورد اون عقد خاص معلوم باشه. اینجا مورد عقد خاص معلوم نشده. بله مجموع مورد عقد خاص و شیء آخر معلوم شده، ولی این معلومیت کافی نیست. این معلومیت مثل معلومیت
در بیع ما یملک به اضافه اجاره مالا یملکه، که اینجا مجموع معلوم باشه این بیع را صحیح نمی کنه. رو این حساب این تا اینجا این قسمت، یعنی در اینجا در این مطالبی که مرحوم سید مرحوم آقای حکیم فرموده بودن، این دوتا بله دوتا مطلبی که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن، هم قسمت تناقض بین صدر و ذیل کلام مرحوم شیخ طوسی که به عنوان یک اشکال مطرح فرموده بودن، این اشکال مرحوم آقای حکیم هم جواب داده شد، ولی به بیان دیگری غیر از اون بیانی که در کلام بعد الاعلام بوده. و به اشکال اول که فرموده بودن که اگر عوض ملحوظ، اگر عمل آخر شرطن ملحوظم باشه در عوض، ولی جهالت مضر نیست، چون نهایتش اینی که از قبیل به ما یملک به مالا یملک بشه، این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم هم جواب داده شده. میمونه اون مطلبی که مرحوم سید به عنوان مطلب زائد بر جواب اصلی از شیخ طوسی داده. جواب اصلی این بود که عوض در مقابل عمل لحاظ نمیشه، شرط غصی از ثمن در مقابل شرط قرار داده نمیشه، ولی غیر از این اشکال کرده بود. اشکال در ذیل عبارت مرحوم سید این بود که اگر تأثیر داشته باشه شرط در عوض، لزوم وفا و عدم لزوم وفا دخلی در جهالت نداره. این اشکال مرحوم مطلب اضافه‌ای. این در کلام بعض الاعلام برمونده که ما از این اشکال جواب میدیم، ولی جواب همون جوابی است که در کلامات عده‌ای از معلقین و عربه مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم های گلبایگانی، عده‌ای از بیانات از تعلیق‌ها اومده که اینا گفتن این مطلب اخیر مرحوم سید، اشکال اخیر مرحوم سید تمام نیست، چون مرحوم شیخ طوسی در ذیل که می‌فرماید ما ممکن است بگوییم شرط لزوم وفا ندارد، چون لزوم وفا ندارد روی حساب عقد صحیح میشه، در ذیل عبارت مرحوم شیخ طوسی قبول نمی کنه جهالت را، تحفظ بر جهالت نمی کنه که مقدار ثمن مجهوله، نه، میگه در جایی را که شرط لزوم وفا نداشته باشد وجود او کل عدمه. وقتی وجود او کل عدم باشه، دیگه ذکر این شرط در متن عقد معناش این نیست که قصی از ثمن در مقابل او قرار میگیره. اصلا اون پس اونجی که مرحوم سید در ذیل عبارت بخشید مرحوم شیخ طوسی در ذیل عبارت فرموده اغماز از ما سبقه. ما سبق میگفت شرط لشرط قص من از ثمن مطلقا، ولی در ذیل گفته که شرط اگر لزوم وفا نداشته باشه اصلا تقصیری در کار نیست، و وقتی تقصیری در کار نبود جهالتم کلا منتفی هست دیگه. اشکال مرحوم سید در ذیل عبارت عروه به شیخ طوسی در قسمت لو قلنا به صحت العقد مع عدم لزوم وفا به شرط، این اشکال مرحوم سید در صورتی صحیح هست که مرحوم شیخ طوسی قبول کرده باشه تقسیط ثمن بر شرط را حتی در ذیل، ولی در ذیل مرحوم شیخ طوسی فرموده که نه، ممکنه گفته بشه به این که وقتی شرط لزوم وفا ندارد تأثیر نداره این شرط در ثمن، و وقتی تأثیر نداشت دیگه این عقد باطلی نمیشه چون تقسیطی در کار نیست. این شرط ولو شرط مضمونش هم باطل باشه ولی موجب جهالت نمیشه چون تقصیری در کار نیست. این مطلبی است که در تعلیقه عده‌ای از محشر قربه از جمله مرحوم نائینی اومده، یا در تعلیقه مرحوم گلفایگانی اومده. بله فرمودن که بله مرحوم نائینی فرموده بعد ان کان مرجع هذا الوجه الاخیر، یعنی کلام اخیر مرحوم شیخ که فرموده لو قلنا به صحت العقد و از جهت عدم، بعد ان کان مرجع هذا الوجه الاخیر الى المن انکون شرط فی ضمن العقود الجایزه به منزلت زمیمه لعهد الاوزین و کان وجودهو که عدمهی و که انهو لم یشترد، وقتی که مثل وجودش کل عدم باشه، فلا یقع من الاوز الاخر شیعون به ازائهی علا کل من تقدیر صحتی آفساده، چیزی از سمن در مقابل او قرار نمیگیره. وقتی چیزی از سمن در مقابل او قرار نگرفت، دیگه تخلف او موجب بطلان نمیشه دیگه. و ازا کان کذالک فمن عینه یفرز ایجاب و فسادهی جهالت الاوز، وقتی که این وجودش کل عدم شد تأثیر در عوض نداره، دیگه جهالت اینجا معنا نداره. چرا شما مرحوم سید به مرحوم شیخ اشکال کردید که اگر شرط تأثیر داشته باشه در جهالت، دیگه لزوم وفا، عدم لزوم وفا دخل در مطلب نداره؟ نه، مرحوم شیخ دوزی میخواد بفرماد که اگر شرط لزوم وفا نداره، تأثیر در عوض نداره، تأثیر در عوض هم نداره، جهالتی در کار نمیشه. پس این بله وجه اولی که برای بطلان، وجه اولی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده بود برای بطلان عقل، و اون این بود که بطلان شرط موجب جهالت در مورد عقل می شود. این وجه اول صحیح نبود و دلیل بر عدم صحت همون جواب اصلی مرحوم سیده که تقصید اینجا نشده، به این شرط در اینجا در مقابل او چیزی قرار نگرفت. اونی که قرار گرفت خود مال و تجاره، همون مال و تجاره، مال و مضاربه است که همون 100 میلیون باشه. غیر از این جواب اصلی، جوابهای دیگه‌ای که به عنوان به لفظ اشکال در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده، این جواب اینا تمام نبودن. این وجه اول. وجه دومی که برای بطلان عقد مشتمل بر شرط بضاعت ذکر شده، اینی که گفته شده به این که مضاربه عقدی است که برخلاف مقتضای قاعده است. برخلاف مقتضای قاعده است، با همون توضیحی که قبلا داده شده که عقد مضاربه مشتمل بر تملیک مالی است که هنوز موجود نشده، در آینده موجود میشه، تملیک معلوم است. و تملیک معلوم هم برخلاف قواعد و اطلاقات، برخلاف حکم شرع است. خب چون مقتضای قاعده عدم صحت تملیک معلوم است، پس مضاربه‌ای که مشتمل بر تملیک معلوم هست عقدی است که برخلاف مقتضای قاعده است. وقتی برخلاف مقتضای قاعده بود، ما در اثبات صحت مضاربه به حسب موارد باید اکتفا بکنیم به مقدار متیقن. اون مقداری که یقیناً از مضاربه صحیحه، عقد مضاربه صحیحه، اون قراردادی است که فقط در مقابل عمل عامل، بله، فقط در عمل از یک طرف رأس المال باشد، از طرف دیگر عمل عامل باشد و شرطی هم در اینجا قرار داده نشده باشد، اونی که از این مقداره. ولی اگر ما در ضمن عقد مضاربه، دو طرف در ضمن عقد مضاربه علاوه بر عمل تجارت با رأس المال معین شرط آخری قرار بدن، این از قدر متیقن ادله مضاربه خارجه، چون برخلاف قاعده است. به عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم، نوبت به ادله خاصه میرسه. ادله خاصه هم که اطلاق نداره، طبعا باید به قطع متیقن عقد بکنیم. قطع متیقنش هم غیر از مورد شرط هست. این وجه بله دومی که در اینجا گفته شده.
تو اینکه عدلی خاص اطلاق نداریم،
از جهتی قبلا بحث شده بود که در بله که عدل خاصه در مقام بیان تصحیح ادعا شده که در مقام تصحیح مضاربه نیستن، در مقام بیان احکام دیگر مضاربه، مثل اینکه اگه وضعیه اتفاق افتاد وضیعه با ما بر مالک هست نه بر عامل. رب بر عامل لازم هست به شروط مالک عمل بکنه، مثلا اگر بله عمل نکرد وضیعه بر او میشه، ولی رب بین اوما تقسیم میشه. در مقام ادعای این میگه در مقام بیان، در مقام بیان تصحیح مشروعیت مضاربه نیست، تا ما به اطلاق دلیل مضاربه عقص میکنیم، موارد شک رو هم حکم به صحت میکنیم. اصل در مقام بیان یعنی مفروغاً عن در این ادله مشروعیت مضاربه است، بعد از فراغ از مشروعیت مضاربه در مقام بیان احکام اخرا وارد شدن. ادعا اینه. اون وقت بر این اساس گفته شده به اینکه در اینجا ما بله در اینجا ما نمیتونیم بر طبق ادله مضاربه به ادله مضاربه نمیتونیم عفو بکنیم، و باقت نظر از ادله مضاربه هم به ملاحظه شرط به ادله شروط هم نمیتونیم به اصطلاح ملتزم بشیم. این که به ادله شروط نمیتونیم شرط را لازم بکنیم، این تأثیر داره در قسمت صحت و فساد شرط، ولی در قسمت صحت و فساد عقل اون مقداری که تأثیر داره اینه که این خارج از ادله خارج از مقدار متیقن از مضاربه هست. این وجه دوم. حالا پس دوم تموم بود.
اولش
مجموعه اون تو بر اساس ادله شرعی است یا مخصوص این عنوان مقتضی غایبه رو بیان می‌کنه.
خب رضا قاضی یعنی بیش از این دلیل نداریم که کنه مورد این شده.